أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعن أعداهم أجمعين إلى يوم الدين. آمين رب العالمين. من با کسب اجازه از دوستان و عزیزان بحث خودمون اجازه بده ادامه بدیم. من سعی میکنم یک ساعت و پنج دقیقه دیگه بیشتر نشه. دو تا مبنا رو بگم دیگه، بخش دوم ساعت رو انشالله از دوستان پنج دقیقه انشالله استفاده بکنیم و خلاصه تحقیقات دوستان انشالله عرضه بشه. چند نفر هستن دوستان؟ تکمیل کردیم. خب جناب عالی، شما که چه حضور ذهن دارید؟ توکل بر خدا. دیگه کی از دوستان هستن؟ جناب عالی آمادگی دارید؟ خب این دو نفر، شما هم که هستید سه نفر، خوبه. تا الان یه رو 20 دقیقه شد دیگه از بقیه رفقا نیومدن؟ میان؟ چند نفرم که ظاهرن غایبن، من میبینم نیستن. خب تا دوستان بیان، من اصلاح بکنم. امیه غلام رومی بوده و فرزند خوانده عبدشمس. اگر فکر میکنم یه جوری گفتم که مهم این معنا بود عبدشمسی غلام رومیه، نه، امیه برده رومی و فرزند خوانده عبدشمس بوده و این روایت ها روایت داریم. تبناه و بله نه، این وقت ارائه گزارش ها ما این وقت اشتباه نکنیم. دقیقش اینه، عبدشمس اونو به عنوان فرزند خوانده خودش قبول کرد و یه غلام رومی هم بود. حالا باز دوستان اگر یه وقتی فرصت کردید این مقاله بنده حقیر، خب چند سال پیش چیز شد، نگاه کنید. استفاده میکنم از نقد دوستان، خیلی استفاده میکنم. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون، زحمت کشید. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین، توکلت علی الحی الذی لا یموت. خب مبحث دیگه که اینجا میخوایم عرض بکنیم مربوط میشود به گویش ها و لهجه ها. آیا عرض شود که در قرآن کریم لهجه ها داریم یا یک لهجه داریم؟ من سؤال اصلی رو اینجا طرح بکنم تا بعد دو مرتبه برگردیم و ببینیم که مقدمات بحث چیه. آیا قرآن کریم به لهجه حجاز و قریش نازل شده یا اینکه کلماتی از دیگر لهجه ها و قبایل عربی هم در قرآن کریم وجود داره؟ این یه سوالی است که در معناشناسی مفردات هم برای ما تأثیر گذاره. بالاخره کسی که میگه در قرآن فقط لهجه حجازی هست، فقط هم طبق همون معنا پیش میره. اما اگه گفتیم دیگر لهجه هم حضور داره، در این حال فصاحت قرآن هم محفوظ هست، خب اگر احتمال بده که این واژه غیر قریشی است، از یک قبیله دیگری است، از یه لهجه دیگری است، حداقل باید احتمالات معنایی رو حتما در اون واژه لحاظ بکنه و بعد طبق سیاق ببینه که خب کدام معنا مناسب هست. به هر حال این هم بحثی است که به نظر میرسه که ثمره تفسیری داره برای ما. خب من یه منبع هم برای شما معرفی بکنم، یا چند تا منبع. یکی همین کتاب فقه اللغه آقای رمضان عبدالتواب، کتاب خوبیه. این رو اگر خواستید برای مطالعات تکمیلیتون بهش مراجعه بکنید. یک کتابی هست اسمش زبانشناسیه، مجموع مقالاته. اینو ما از نمایشگاهی وقت ما گرفتیم، درش چند تا مقاله هست، مقالاتی که مربوط به زبانشناسی هست. یه مقاله ای داره اونجا به نام، عرض کنم که زبان چیست، اینطور که حالا من اینجا یادداشت کردم، اسم از زبان و لهجه. بله، زبان و لهجه. اونجا خیلی مفصل عرض کنم که اطلاعات خوبی رو در اختیار گذاشتن آقای فریدون بدرعی، همین که مترجم واژه‌های دخیل هست. بله، فریدون بدرعی خیلی اطلاعات خوبی رو ایشون در مورد لهجه و زبان در این زمینه ایشون در اختیار خواننده میگذاره. باز از همین سری مجموعه مقالات زبان و جامعه شناسی هست، جامعه شناسی زبان، دکتر محمد رضا باطنی. اینم کتاب خوبیه، مقاله خوبی داره در مورد به اصطلاح مبحث زبان و جامعه شناسی. حالا من دیگه فقط منبع معرفی میکنم دیگه، حالا اینجا خیلی فرصت نیست بخوایم تفصیل مطالب اینها رو بگیم. خلاصه کلام در بحث لهجه این است که آقا لهجه یا گویش طبق فرهنگ معین و کتاب فقه اللغه عبدالتواب میگن که خلاصه لهجه شعبه ای از یک زبانه که با تغییراتی در ناحیه متکلم ایجاد می شود، در ناحیه تکلم ایجاد می شود، که این باعث میشه مثلا ما لهجه، حالا زیر مجموعه زبان فارسی مثلا، زبان ایرانی، مثلا لهجه گیلکی داشته باشیم، لهجه کردی داشته باشیم، گاهی وقتا الفاظ تغییر پیدا میکنه، نحوه تکلم، وضع سخن گفتن. این آقای مرحوم دکتر معین داره در فرهنگ معین. بله، ترکی کردی رو، بله ایشون مثال زدن به لهجه کردی که زیر مجموعه زبان فارسی هست. حالا این که مرز، من دیگه ورود نکردم، من بر همین من رو ارجاع دادم، اصلا مرز زبان و لهجه چیه، کجا زبانه کجا لهجه است، قلمرو به این دو کجاست، این تو همین کتاب ها آمده دیگه. ببینید دیگه، ما نمیخوایم حالا اینجا مناقشه بکنیم بگیم حالا لهجه است یا زبانه. آقای عبدالتواب هم میگه که ببینید لهجه زیر مجموعه زبان هست، رابطهش عام و خاصه، یه سری تغییرات جزئی که در یک زبان اتفاق میفته، تغییرات جزئی نه تغییرات کلی. من خواهش تقاضا میکنم دوستان، حالا این کتاب رو آقای ما این میگه لهجه، ایشون میگه لهجه هست. منتاب میگم اگر دوستان میخوان اجتهادی تو این مسئله کار بکنن، تو همین کتابایی که ما معرفی کردیم اصلا یکی از بحثایی که مطرح شده اینه، مرز زبان و لهجه، معیارهای شناسایی زبان و لهجه، مثلا عنوان یه بخشی از مقاله است تو همین کتابی که من معرفی کردم، معیارهای شناسایی زبان و لهجه چیه. اینو دیگه خود دوستان دیگه خودتون اهل فضلید، اهل تحقیق هستید، برید دنبالش دیگه. یا با اینجا بخوایم بیایم تو این معیارها هم اینجا بخوایم مناقشه کنیم، دیگه از اون هدف کلیمون میمونیم. ولی این بحث‌ها اشکال دوستان بجاست، اشکال نداره، ولی پاسخش هم در همین منابعی که من میگم اینجا آمده. حالا تعریف آقایون اینه، مثلا آقای رمضان عبدالتواب میگه که گویش یا همون لهجه به مجموعه ای از ویژگی‌های زبانی که به اجتماع معینی مربوط باشه و تمام افرادان اجتماع در آن مشترک باشن. بالاخره ببینید لهجه ها یک سری تفاوت های با هم دارن، تفاوت های عرضی، منتها یک اشتراکات ذاتی دارن. اونی که اینها رو به هم پیوند میده، کنار هم قرار میگیرن، یک اجتماع زبانی رو تشکیل میدن. مثلا عرض میکنم گیلکی، لهجه قومی، لهجه مشهدی، لهجه اصفهانی، یزدی، اینا یه تفاوتایی با هم دارن، ولی یه اشتراکاتی دارن، اون اشتراکاتی که کنار هم میگذاریم میشن جزء خانواده زبان مثلا ایرانی یا زبان فارسی مثلا. توجه فهمیدید؟ پس المهم این شد که رابطه لهجه و زبان رابطه عام و خاصه، یعنی زبان عامه، لهجه میشه خاص. حالا لهجه میگن، لغت بهش میگن، گویش میگن، اینا کلید واژه هاست. توجه فهمیدید؟ لغات القرآن هم که میگن، یعنی لهجه های غیر قریشی که در قرآن آمده، لهجه های مختلفی که در قرآن آمده. مجموعی از ویژگی های زبانی که به اجتماع معینی مربوط باشه و تمام افراد آن اجتماع در آن زبان و تمام افراد آن اجتماع در آن مشترک باشن. زبانی که به اجتماع معینی مربوط می باشد و تمام افراد آن اجتماع در آن مشترک باشن، به این میگن گویش. ایشون میگه رابطه گویش و زبان خاص و عامه. و بعد میگه زبانشناسای عرب هم زیاد بین زبان و گویش خلط میکنن. این آقای عبدالتواب میگه. خب بقیه که اینجا، حالا من نکاتی که اینجا من مکتوب کردم دیگه، بقیه تفصیل همین مطلبه دیگه. بنویسید دیگه، من دارم. حالا خواستید بعد از چیز من خدمتتون میدم که از روش بنویسید. خب پس لهجه زیر مجموعه کلی زبان تعریف شد. پس مثلا اگه ما میگیم لهجه حمیری، این از نظر زبانی اینا عرب هم دستبندش رو اووردیم دیگه، اینا عرب هستن، منتها یه بخشی از زبان عربی رو تشمیل یه منطقه هستن، یه گویش خاص خودشونو دارن و الا زبان همون زبان عربی حساب میشه. خب این یه نکته. آقای عبدالتواب در مورد اهمیت این مطلب، ایشون اینو میگه، یکی از اهمیتایی که این لهجه و گویش داره اینه که آیا زبان عربی، عربی فصیح و زبان شعر محصول چندین گویشه یا نه مربوط به یک گویش قبیله معینی هست. عربی فصیح محصول کدومه؟ این خوش مقدمه است برای بحث دیگری ها. بالاخره قرآن هم به عربی فصیح نازل شده، طبق کدام لهجه نازل شده؟ خب وقتی میگیم بالاخره هر لهجه‌ای ممکنه یک لفظی رو در یه معنایی به کار ببره. توجه فرمودید؟ بعد از یه بعد دیگه هم میشه به این قضیه نگاه کرد. دوستان ببینید، خیلی از اختلاف قرائات به اختلاف گویش ها برمیگرده. یک واژه، یک مثلا میگم اعطیناک، بعضیا انطیناک خوندن، انطیناک عین رو نون خوندن. ها میخوام بگیم در بررسی اختلاف قرائات، بخشی از این اختلاف قرائات برمیگرده به اختلاف گویش ها. یعنی چی؟ یعنی اون کسی که این آیه رو قرائت کرده طبق لهجه خودش خونده، نه اینکه پیامبر اینو اینطور خونده باشه. توجه فهمیدید؟ و یک محقق، یک پژوهشگر باید به این مسئله توجه بکنه. یعنی احتمال بده که آقا این اختلاف قرائت منشأش اختلاف لهجه است. آقای مثلا زید، مثلا عرض بکنم، آقای زید مثلا ازش نقد شده که گفته انطیناک، آقای عمرو مثلا گفته اعطیناک. اینا تفاوت ماهوی با هم ندارن، هر دو یه معنا رو میدن. اعطیناک با انطیناک یه چیزه، یه معناست، منتها اون مثلا به لهجه خودش خونده. چطور؟ مثلا میگم، ما مثال میزنیم، ما مثلا قرآن رو با صورت از شود که حروف رو خوب ادا نمی کنیم، در حالی که اگر مثلا فرض کنید زالین بگیم خب معنا ممکنه عوض بشه. حالا من زالین میگم، اون یکی والین میگه، این مربوط میشه به این که من طبق گویش خودم دارم جلو میرم یا طبق زبان خودم دارم جلو میرم. حالا بحث در مورد لهجه هاست.
قرآن اینو قبول داره؟
که چی؟ آیا جایز؟ اینو مرحوم آیه معرفت مفصل بحث کردن. اگر بتونه اصلاح بکنه که باید اصلاح بکنه. یه مسئله دیگه که حالا مرحوم آیه معرفت به تفصیل بیان کردن این است که آیا ما میتوانیم قرآن رو طبق سایر قرائات قرائت بکنیم؟ این هم بحث، هم مسئله فقهیه، هم در علوم قرآنی آیه معرفت رضوان الله ایشون اونجا مطرح کردن. حالا گفتید میگیم ایشون مثلا در میان قرائات فقط یک قرائت رو حجت میدونه، یک قرائت معتبر میدونه، اون هم قرائت حفص از عاصمه. و اینو باز آثار تفسیری داره این حرف ها. یعنی شما در اختلاف قرائات لازمه این حرف این خواهد شد. اگر مثلا در این هفت قرائت، مثلا میگم در قرائات سبعه، بیش از این هاست، اگر در قرائات سبعه که این حالا معروف بودن، آقای حفظ از عاصم، آقای حفظ مثلا خون مالک، شیش نفر دیگه گفتن ملک، حالا شما میخواید تفسیر بکنید مفرد دیگه، ملکه یا مالکه؟ ملکه معنا داره، مالک معنا داره. بر اساس کدام قرائت ما این رو تفسیر بکنیم؟ طبق مبنای مرحوم آیت الله معرفت تا اونجایی که ما سراغ داریم، ایشون فقط یه قرائت حجت میدونه، بقیه رو دیگه نه معتبر میدونه نه حجت میدونه. اصلا ایشون میگه که چون این قرائت، قرائت رایج این بوده، بله بله. البته اگر ما گفتیم نه قرائت دیگه هم، اگر یه قرائت مشهور بود یه قرائت غیر مشهور بود، بعضی مثل آیه بابایی اینها میگن باید بررسی بکنی، ای بسا اونها درست بگن. حالا این بحث مفصله، کار نداریم. حالا اختلاف قرائات گاهی وقتا به اختلاف در لهجه ها برمیگرده، یعنی یک اختلاف ماهوی نیست. خب حالا آیا عربی فصیح محصول یک لهجه است یا چندین لهجه؟ خلاصه کلام این آقایون اینه که آقا ما هم میتونیم بگیم حاصل یک لهجه است، اون هم قریش، هم میتونیم بگیم محصول چندین لهجه است، از این جهت که قریش با سایر قبایل ارتباط داشته با اونها. مثلا یکی از مثالهای بارزش این است که اینها یک همایش سالانه داشتن در بازار عکاظ، شعر میگفتن. خب اینا فقط که از یه قبیله که نبودن، از همه قبایل میومدن جمع میشدن، شعر میگفتن، اشعار همدیگه رو حفظ میکردن، آشنا میشدن، واژگان رو باشون آشنا میشدن. و تعاملاتی که قبیله قریش، تعاملات مثبتی که این قبیله با سایر قبایل، با سایر لهجه ها داشته، این باعث شده که این لهجه غنی بشه، غنا پیدا بکنه، غنا زبانی پیدا بکنه و این فصاحتش همینطور رشد پیدا بکنه. لذا ما میتونیم بگیم محصول چندین لهجه است. نتیجه این که اگر گفتیم در کلام عرب بالاخره اون لهجه فصیح هم بر اثر تعاملاتش با سایر لهجه ها فصیح شده، و گفتیم قرآن هم حالا طبق بعضی روایاتی که هست طبق لغت قریش نازل شده، به لغت قریش نازل شده، خب قریش هم که با اینا تعامل داشته، پس منافاتی نداره بگیم که در قرآن هم سایر لغات و لهجه ها هست. این عرض شود که یه مطلب. حالا من یه اطلاعات عمومی هم در اختیار شما بذارم. آقای عبدالتواب، میخوام مثال فقط بزنم، آقای عبدالتواب در همین کتاب فقه و لغه شون ما تونستیم 10 لهجه رو از ایشون خلاصه یادداشت بکنیم. ایشون 10 لهجه رو گزارش کرده و خصوصیاتشون هم گفتن. مثلا خدای عبدالتواب ایشون دارن، بله ما میگیم چون ما همین حرف رو قبول داریم، تا برای اینکه حرف ما مستند باشه ذکر منبع میکنیم دیگه، در جمع محققین و فضلا هستیم دیگه، جرأت نمیکنیم حرف بدون مستند بگیم، میگیم که بالاخره دوستان انشاءالله یک جرقه بشه بیشتر برید مطالعه کنید. ایشون آقا ببینید نام گویش های عربی و قبایل مرتبط به آن، این تو مطالعات ادبیتون هم خوبه رفقا، حالا اگر دوستانی باشن بخوان مثلا ادبیات عرب تدریس کنن، حالا به ویژه بخواد نحو بگید، خب در نحو خب استناد میکنن به اشعار عرب، این شعر ممکن از این قبیله باشه. خب خوب آدم این خصوصیاتشو بدونه. منم حالا نمیخوام به تفصیل وارد بشم، مثال فقط بزنم برای شما. ایشون 10 تا به اصطلاح گویش رو با خصوصیاتش نام برده، عذر میخوام 19 گویش، بنده 10 موردش رو یادداشت کردم. 19 گویش هست، 19 لهجه هست، بنده اینجا دیگه حوصله‌ام تا 10 تا بیشتر نشد، 10 تاش اینجا نوشتم. حالا باز از این 10 تا من بعضیاشو میگم، همه رو اینجا نمیگی. مثلا گفتن که استنطاء، سین و طا، استنطاء این یه گویشه، قبیله استنطاء. نه خیر، اسم یه گویشه، اسم یه لهجه است. حالا میگم، اجازه بدید. استنطاء لهجه مربوط به قبیله سعد ابن بکر، هذیل، اینا دیگه اطلاعات ریشه‌ای در اختیار شما میذاره، قیس، انصار و ازد اگر درست خونده باشم. این چند تا قبیله خلاصه گویششون استنطاء هست. یعنی چی استنطاء؟ یعنی حرف عین رو به نون ساکن در کنار حرف تا تبدیل میکنن. مثلا اعطا رو میگن انطا، اعطایناک رو میگن انطایناک. این قرائت عده‌ای هم همینه، مثال زدیم برشون. عرض کنم که باز یه مثال دیگه هم بزنم. نگفتیم فصیح، گفتیم لهجه های عرب، نگفتیم فصیح. قبیله بهراء یک گویشی داره بهش میگن تلتله، اسم یک گویشه مربوط به قبیله قیس هم هست، قبیله بهراء هست. حالا لسان العرب میگه که چند تا دیگه هم نام میبره، مثل قیس و تمیم و اسد و ربیعه. این یعنی چی؟ اینها آقا مثلا حرف مضارع رو کسره میدن، نحنو نعلم، نعلم، نعلم نمیگن، نعلم میگن. این یه لهجه است. عرض کنم خدمت شما که این آخرش هم بگم، لهجه، بله، لهجه شنشنه. شنشنه چیه؟ گفته مربوط به قبیله تقلب هست، ظاهرن همین قبیله ابان ابن تقلب، ظاهرن باید همون باشه، قبیله معروفی بودن. اینها حرف کاف رو، بعضی لحجه ها گاهی وقتا سر از جای باریک هم در میاره، لفظ وقتی عوض میشه کلن کل معنا دگرگون میشه، مغلوب میشه، وقتی یه آدم شرمش میاد بگه. حالا این خوبه، مثال خوبه. مثلا حرف کاف تبدیل به، حالا ذهن ها دیگه جولان پیدا نکنه، حرف کاف تبدیل به شین میشه، لبیک رو میگن لبیش، لبیش میگن. بله خب، قبیله مثلا طمطمانیه مربوط میشه به قبیله طی، حمیر در جنوب جزیره العرب، اینا لام رو تبدیل به میم میکنن. خب اینا شد لهجه ها، لهجه ها با ذکر قبایلشون. عرض کردم 19 مورد رو ایشون نام برده در فقه اللغه. حالا ما چی نتیجه میخوایم بگیریم؟ حالا این برای اطلاعات عمومی بود. نتیجه که میخوایم بگیریم این است که بالاخره در زبان عرب اولا اصل لهجه های متعدد یک وجودش یه امر پذیرفتنیه. بالاخره لهجه های مختلف بودن، قبایل مختلف بودن و قریش هم با اینها ارتباط داشتن، یعنی قبایل همه با همدیگه ارتباط داشتن. اینا بالاخره اینطور نیست که توی چهار دیواری خودشون یه تیغه‌ای بکشن، هر کسی توی چهار دیواری خودش بخواد زندگی کنه. میرفتن، رفت آمد داشتن، ازدواج میکردن، خرید و فروش داشتن، اینا همه بوده. خب این در رشد و در غنا زبان اثر گذاره. این نتیجه رو ما میخواییم بگیریم، این برای ما مهمه.
توی یه لحجه هم خودش لحجه های فرقی میگیره.
بله،
مثلا ما خودمون توی پاکش فارسی، مثلا هر خاندانی با خودش یه جور لحجه داره، مثلا میشنم اون کسی که پاکش نیم، مثلا این تاجیکه، این پاکش
نیم. ولی میگم دوستانی که علاقه من هستن، حالا حداقل از باب اطلاعات عمومی بتونید این بحثا رو ردیابی بکنید، یه مطالعه بکنید تا تهش برید. در حد اطلاعات عمومی ها، نه گفتم تخصصی، اطلاعات عمومی تا تهش برید. این برای مطالعات فرهنگ و زبان، بهترین کسی که در مقوله فرهنگ اهلیت و صلاحیت نقد و بررسی داره ما طلبه هاییم. چرا؟ چون ما با منبع وحی ارتباط داریم. ارتباط نه ارتباطی مثل پیامبر، ما بالاخره با قرآن و سنت، اصلا متن اصلی ما همین دو متن دیگه. و ما اگر بخوایم مقوله فرهنگ رو بخوایم نقد و بررسی بکنیم، باید بر اساس شاقول و شاخص محکم باشه. شاخص ما هم قرآن و سنت، قرآن اطرته. بر همین میگم این مطالعات خوبه. بالاخره در حالا در جمع‌های دیگری میریم، در محیط‌های دانشگاهی میریم، بین تحصیل کرده‌هایی که بالاخره طلبه نیستن میریم شرکت می‌کنیم، خوبه آدم اطلاعاتو داشته باشه. حالا در قرآن من می‌خوام اینجا دیگه مثال بزنم، مثال قرآنی. بله بله بله، در کتابت هم خودشو نشون میده. بله، حالا اگه میخواد شما نمیدونم کتاب البهجت المرضی سیوطی رو درس بدید، دیگه نگاهتون الان عوض میشه. میگم اگه فقه اللغه رو هم کنارتون بذارید، وقت معلوم میشه آقا این داستان لهجه ها چیه. و ببینید در خیلی از اشعاری که نهاد استناد میکنن مربوط به قبایل غیر از قریشه. حالا این خودش یه بحثی است. بالاخره ما برای اثبات قواعد زبان عربی میتوانیم به قبایل دیگه هم استناد بکنیم. این خاصیت الاقتراح سیوطی رو مثلا نگاه کنید، بحثای مربوط به اصول نحوش اونجا مطرح کرده، بحثا مفیده. خب حالا بیایم وارد بحثای قرآنی بشیم. پس ما نظرمون مبنامون این شد که در کلام عرب که خب قبایل مختلف وجود داشتن، در اشعار اینها هم از واژگان سایر لهجه ها استفاده شده، خود قبیله قریش معاملات داشته، تعاملات داشته، پس در خود قبیله قریش هم این واژگان غیر قریشی استعمال شده، به کار رفته. قرآن هم که بالاخره طبق زبان لهجه فصیح که حالا گفته می شود قریش هست نازل شده، منافاتی نداره که این سایر لهجه هم درش باشه. خب حالا آقای سیوطی حدود 50 لهجه، حالا من 48 مورد شمردم، حالا باز دوستان شاید دقیق تر بشمرن، ما گردش میکنیم میگیم حدود 50 لهجه رو آقای سیوطی در الاتقانش گزارش داده. گفته آقا جون این لغت بر طبق مثلا لهجه یمانی هست. گفتیم دیگه یمنی شد یه لهجه دیگه داخل همین زبان عربی. مثلا هذیل قبیله کنانه، اینا من فهرستش اینجا حالا 50 مورد 48 مورد رو نوشتم من. بله اینا همه لهجن. بله آدرس جغرافیاییش ایشون نداده، ولی خب ویژگی های لهجه های اینها رو میتونید از کتاب فقه اللغه در بیارید. این میشه عرض کنم مثلا سعد العشیره داریم دیگه، اهل عمان داریم، قبیله طی داریم، اینا رو همه رو گزارش داده. گفته آقا جون طبق این لغت، طبق این قبیله است، طبق این گویش هست، این واژه قرآنی ها، مثال های قرآنی آورده. خب حالا من مثال بزنم اینجا، یک نمونه که ثمره بحث برای ما روشن بشه که خب حالا این بحث ها اینجا کجای تفسیر برای ما به درد میخوره.
اصلاح کنه، یعنی اینو یه نقصی دونستم.
چی اصلاح کنه؟
اینکه لحظه با این لحظه دیگه این نخونه مثلا قرآن رو، درسته؟
یعنی طبق همون قرائت حفظ قرائت بشه دیگه، مثل ما ایرانی ها چه فرق میکنه؟
قاری های مصری مثلا میخونن باشن زوغال و زوغالی میخونن
نا؟ از قبل تو ذهنم میاد که این اینجور قرائت ها رو ایشون قبول نداره. قرائت واقعی همون قرائت حفظ از عاصمه. اصلا ایشون قرائت غیر حفظ رو اصلا معتبر نمیدونه، اصلا قرائت رایج رو قرائت حفظ میدونه. خب حالا من مثال بزنم، اثر تفسیری این بحث کجاست؟ بچه دردی میخوره. بحث ما معناشناسی مفردات هست، یادمون نره کجا هستیم. در معناشناسی مفردات من دوتا مثال دارم. من از رفقا میخوام همه این آیه کریمه سوره نساء آیه چهارم رو به الاتقان سیوتی طبق همین نرم افزارهای موجود دارم آدرس میدم، مشکات جلد 1422 و کتاب تفسیر فخر رازی جلد 9 صفحه 492. اینجا من فرصت ندارم که حالا این رو بیام به تفصیل بیان بکنم، ولی دوستان این رو یادداشت برداری کنید بنویسید، این اصلا مثل یه مشقه. بله تفسیر فخر جلد 9 صفحه 492 خود آیه رو اگه جستجو کنید دیگه اون مطالبش دیگه کاری نداره. و بله چهار نساء بود. بله و کتاب التبیان شیخ طوسی. حالا خواستید کتاب دیگرم ببینید عیبی نداره. در مورد نحله، ولی من اینجا خیلی کتاب زیاد آوردم، یه وقت نشستم حدود شاید دو ساعت و خورده‌ای فقط همین مطالبی بود که مثلا کتاب مربوط به آیات الاحکام رو کسی حوصله داشت ببینه، اشکالی نداره، حالا اگه زیادتر شد مشکلی نیست. زبدت البیان مثلا. ببینید خلاصه اینها در زیر نحله چی گفتن، هم الاتقان ببینید، هم همین عرض کنم که این تفاسیری که ما گفتیم. حالا من میخوام یه مثال کوتاه‌تر بزنم که کمتر وقت ما اینجا گرفته بشه. سوره احزاب آیه 21 میفرماید که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. خب آیه 21 یرجو مشتق از چیه؟ رجوه. بله مشتق از رجوه. بله بله بله. الان میخوام آیه که این مقدار کوتاه‌تر است اینو میخوام الان مطرح کنیم. ببینید یرجو الله، آقا رجا یا رجوه معنای متبادر به ذهن چیه رفقا؟ اون چیزی که مرتکز ذهن شماست، امیدواری. آقای راغب هم در مفرداتش میگه الرجاء ظن یقتضی حصول ما فیه مسره، یعنی رجاء اون گمانی است که مقتضای گمان به چیزی است که فکر میکنید خلاصه اون خوشحال کننده هست. آدم گمان به چیزی پیدا میکنه که مقتضی خوشحالی شما باشه، امیدواری اتفاق خوبی بیفته. امیدواری حالا در زبان فارسی همون امیدواری معنا میکنن. خب این رو مفردات راغب میگه. بله این رو معنای یرجو گفته. بله نه این معنای رجا، این ماده رجا معناش اینه، ماده رجا. حالا دو مجمع البیان هم ذیل این آیه، حالا که میخواد یرجو رو معنا بکنه، میگه که ای یرجو ما عند الله من الثواب و النعیم. خب اینجا یرجو طبق قرینه سیاق همون به معنای امیدواری هست، اما بعد میگه و قیل معناه یخش الله. یرجو رو به معنای خوف و خشیت بعضیا معنا کردن. این معنا کجا اومد؟
اون اثرش
اینا تأمل داره این معنا. ایشون هم نمیگه قائل کیاها، ولی مفسر باید سفرش رو پر بکنه، دامنه محتملات معنایی رو تا جایی که میتونه گسترش بده، بعد از اون احتمالات اونی که مناسب تر با سیاق هست اون انتخاب بکنه. ما نباید با پیشورز خودمون وارد بشیم، میگم خب یرجو یعنی امیدواری، اون رو همینطوری معنا کنیم. تو ذهن من این میاد، خب از کجا معلوم شد این قیله درست باشه؟ من شما که محقق هستیم بعد بی‌طرف باشیم، این از کجا اومد حالا؟ قیل معناها یخش الله و یخش البعث الذی فیه جزاء الاعمال. خب میریم کتاب های علوم قرآنی رو، کتاب هایی که مربوط به معناشناسی مفردات هست، ورق میزنیم، میرسیم به کتاب الاتقان آقای سیوطی. آقای سیوطی بالاخره یه بخشی داره مربوط به لغات هست، لهجه ها. ایشون اونجا داره النوع السابع و الثلاثون فیما وقع فیه به غیر لغت الحجاز، یعنی سایر لهجه. لغت پس اینجا به معنی لهجه شد دیگه، نه به معنی اون زبان هایی که ما گفتیم خانواده های زبانی، با اون خلط نشه. خب حالا ایشون آمدن واژگانی که در قرآن کریم طبق لهجه هذیل به کار رفته اینا رو فهرست کرده، بعد میگه و به لغت هذیل چند تا مورد رو ایشون نام میبره، کاری نداریم. میگه یرجو الله ای یخافو، یرجو رو به معنای خوف گرفتن. خب این منشأش چی شد؟ اینکه این طبق لغت هذیل هست، بنی هذیل هست، اینا یکی از لهجه های عربه. خب حالا آقای مفسر هر دوش باید بذاره روی میز خودش، نه باید تک معنایی پیش بره. ممکنه سیاق حامل هر دو معنا بشه، تمام که بحثی در چند معنایی مبنا رو مطرح کردیم. ممکنه سیاق دفع بکنه، بگه نه یکی نه دوتا، با سیاق هر دو معنا جور در نمیاد، ممکنه هم یکی اینو بیاد بگه. به هر حال اونی که برای مفسر پیش از تفسیر لازمه این است که توجه به این مبنا باید بکنه که آقا ما فی الجمله در قرآن کریم واژگانی که از لهجه های مختلف بودن وجود داره، پس باید توجه کنیم این واژه رو ببینیم نکنه این از یک لهجه دیگری باشه. بالاخره ببینید واژه طبق این گزارش های سویتی داریم حالا میگیم که بالاخره یرجو در لهجه قریشی به همین معنایی بود که راغب نقل کرد، در لهجه هذیل به این معناست. هذیل دال ذال، هی دو چشم دال ذال، هذیل. اینم اثر تفسیریش. ما اینا رو هی میگیم مثال میذاریم که یه وقت این بحثا خدای نکرده خوشک نظری نباشه، بحثای بلا ثمر نباشه، که ما این مبنا رو میگیم بعد مثالش هم میزنیم، میگیم آقا جو این مثالش هم. بله هذیل عرض کردیم طبق لغت هذیل. بالاخره ببینید تتبع میخواد، الان همین که ما داریم این منابع رو میگیم این کار یه مقدار برای ما سخت میکنه. همین که شما ببینید احتمال بدید که این واژه تک معنایی نیست، آقا ما حالا انحصار طلب الان بار معنای سیاسی داره، ولی خب حالا توی بحثای تحقیق و پژوهش خودمون نباید واژه رو منحصر به یه معنا بکنیم، باید معانی مختلف اون واژه رو در نظر بگیریم. منتها همین که ما منبع معرفی میکنیم الان خوش داریم منبع میگیم دیگه. از این قیله هم اجمالاً برمیاد که با به قرینه یوم الاخر بعید نیست، ما به قاطعیت نمیگیم ولی بعید نیست، و این معنا مخالفتی هم ظاهراً نداشته باشه با سیاق، دفع نمی کنه. خلاصه مفسر باید دامنه احتمالات معنایی رو تا میتونه افزایش بده، منتها از این احتمالات بهترینش با دلیل و با ذکر مستند انتخاب بکنه. شد همه نشد؟ بله من فعلا نظر نمیدم، نظر نمیدم فعلا، ما فعلا داریم میگیم آجا این مبانی رو باید توجه بکنیم. به هر حال باید آیه قبل رو دید، آیه بعد رو باید دید، اینا رو باید همه رو در کنار هم قرار بدیم و بعد به یه نتیجه‌ای برسیم. حالا من اگه بخوام یه راهنمایی بکنم، روش خدمت دوستان ارائه بدم، خوبه این به عنوان نکته تکمیلی خوبه. علامه طباطبایی اگر به تفسیر ایشون مراجعه فرموده باشید، گاهی وقتا یه آیه معنا تفسیر میکنه، گاهی وقتا 10 تا آیه میاد کنار هم معنا میکنه. چرا؟ ایشون اعتقاد عجیبی به سیاق داره. جایگاه سیاق در المیزان جایگاه بسیار والاییه، خیلی اهمیت میدن ایشون به سیاق. خب این یه نکته. بعد ایشون مثلا قبل از این که یک آیه رو بیان تفسیر بکنن، اول یک معنای کلی از اون چند آیه رو ارائه میده، بیانون، بیان آیات. یعنی آقا مثلا این 10 آیه این معنا رو الان میخوان بدن. احسنتون. من نگاه میکردم، البته ظهور نداره، ولی ایشون این آیات رو، این همین آیه کریمه رو در ذیل چند آیه دیگر کنار هم گذاشتن، در اون بیان آیات طوری صحبت کردن که این معنای خوف و خشیت رو هم میشود از یرجو الله استفاده کرد، گرچه ایشون در یرجو الله تصریح خاصی ندارن، چون ما هم امیدواری گرفته باشن. ولی وقتی میریم نگاه میکنیم آیات قبل، میبینیم یرجو متحمل این معنای خوف هم میتونه باشه. راهنمای ما این شد که شما آیات قبل رو ببینید، المیزان هم نگاه کنید، ببینید در بیانون چی گفته، اون معنای واحدی که در این چند آیه هست چیه. بله، ما حالا اینجا فعلا جاش نیست، ما اگه بخوایم اینجا بیایم نظر بدیم، بعد با کمک دوستان، یعنی بعد بشینیم چکش خوری بکنیم، بحث بکنیم. ولی این یک گامه، الان یک قدمه در تفسیر. و نگن دوستان خب آقا این که نمیشه، که میگیم نه آقا ما منابع داریم، منابع ما مشخصه، ما در زمینه جمع‌آوری لهجه ها منبع داریم. حالا درست معاجم لغت اینها متعهد نبودن، مقید نبودن همه لهجه ها رو بیان بگن، ولی ما یه سری منابع داریم که لهجه ها رو جمع‌آوری کردن، میتونیم خلاصه به این منابع مراجعه بکنیم. این کارش تتبعه. دیگه این بحث مبنایی میشه، آیا این معنا، این معنایی که حالا گفتم مال حذیل، آیا در زبان عربی، این که تتبع لغوی لازم داره، پژوهش‌های لغوی لازم داره که آیا این معنا هم در حالا طبق گزارش لغت شناسا و توی اشعار عرب در این معنا به کار رفته نرفته. توجه می‌فرمایید؟ بالاخره ببینید، ما گفتیم دیگه لهجه ها یک واقعیته، و در زبان قریش هم لهجه مثلا حذیل هم حتما هست، یعنی اون همه لهجه ها رو در دل خودش جا داده و منتها بر غنای اونا افزوده. لذا ما باید کاربردها رو ببینیم، و عدم و ذکر هم دلیل بر عدم نمیشه. اینم بگیم اگر لغت شناسان نگفتن دلیل نمیشه که نیست. البته اگر کسی هم گفت در این قبیله، اینم حالا عرض بکنیم، اگر مثلا میگم آقای سیوطی یه نفره، این خبر واحد میشه. حالا ایشون مثلا گفت، خب ایشون از کی داره نقل میکنه؟ ما باید ببینیم دیگران هم این حرف رو زدن. میتونیم اینو در مرتبه شهرت بالا بیاریم، بگیم این معنا هم رایج بوده، یا یه نفر گفته قبیله حذیل اینو گفتن، هیچ کس هم دیگه چی نگفت. این دیگه باید توی پژوهش‌های اجتهادی اینا رو باید لحاظ بکنیم. حالا این اهل لغت نگفت، ولی مثلا فرا گفته، فرا برای ما مهمه. باشه، بالاخره اگر برای این ما وثاقت اینها احراز بشه، تخصص اینها، خبرویت اینها، ما چیکار داریم به مسئلهشون؟ ما استفاده
نباید جوری بشه که این مباحث که زبان قرآن تبدیل به زبان گنگی بشه.
نه، چرا گنگ بشه؟
دید بشه و عربی نمیگه.
حاج آقا، ما عرب زبان نیستیم. ما عرب زبان نیستیم، ولی بالاخره منابع لغت هست، منابع عرب زبان ها آمدن، بالاخره گزارش دادن، استعمالات گزارش دادن. اگر ما در ضمن تحقیق به این نتیجه رسیدیم که این معنا هم که در اصل برای اون لغت بوده، این معنا معنای رایجی بوده، فرمان شما درسته ها، یه معنای مجهول
به نهایت هم ازش فهمیده بشه،
بله،
این در ذهن مثلا احتمالات تراوان خون بشه، خب از اصل قرآن که لن لکم حق نونه خب باز میمونه دیگه.
اگر یک معنای مجهولی باشه، یه معنای شاذی باشه، یه معنای غیر مشهوری باشه، فرمای شما درسته. ما فعلا داریم میگیم آقا جون این گزارش رو بی خیالش نشین، بریم بالاخره انجا اکن فاسقون به نبعن فتبینو. مفاد آیه چیه؟ میگه آقا جون یه خبری اوبان، نمیگه آقا جون رد بکنید که یه خبر فاسقه، خب فاسق باشه. نگفت آیه که بپذیرید، گفت تبیان بکنید. حالا اینجا هم یه خبری داده شد، مهمم هست، آخه ما میخوایم معنا بکنیم، احتمالشه که میدیم این معنا شاید مد نظر باشه که. ولی آیا حالا به صرف این که آقای سیوطی مثلا یه نفر یه گزارشی داد، هیچ کس هم هیچی نگفت، در هیچ کلوم از تفاسیر ادبی هم به این معنا پرداخته نشد، یه نفر گفت، خب این احتمال خیلی ضعیفه، میاد تو بخچه امکان و احتمال و اینها در همین حد. اما اگر این رو آقای سیوطی گفت، قبل از آقای سیوطی هم یه عده دیگه هم گفتن، خب این ظن ما رو میبره بالا، تقویت میکنه، ما نمیتونیم از کنارش به راحتی رد بشیم که. پس این باید در دامنه احتمالات معنایی حتما گنجونده بشه، اون تا بعد بررسی بشه. ما اینو میخوایم بگیم، روش کار اینه، این نکته روشیشه. بعد نه به صورت موردی دیگه، همین لغات القرآن، لهجه ها، همین کتابایی که ما معرفی کردیم، بله، لغات القبائل الوارده فی القرآن الکریم ما قبلا معرفی کردیم دیگه، اینا نوشته شده. اینا را الان بعد مخبرینش رو جمع‌آوری کنه، کیا خبر دادن، کی از کی خبر داده، اینا را مثل هر خبری که برای ما میارن الان میره تبیین میکنه، بعد به یه جمع‌بندی میرسه. رد نکن روی کرده حذفی دو کار درستی نیست، این میشه همون انحصار طلبی در فهم آیات، درست نیست این. با
توی این معنای یعزی که ما داریم، خب بگیم آقا یه معنای یخافا هم هست، مشکلی هم نداریم، درست هم هست. معنای یعزی هم خودش میبینیم توی سیاق آیه هیچ مشکلی وجود نمیاره، اصلا هم با خودم
اگر اون معنای اول که گفتیم، هم مثلا آقای راغب گفت، اگر اون معنا معنای مشهور بود، معنای مشهور بود، خب همه اون میچربه، ولی میگم احتمال داره این معنا هم درست باشه. یعنی ما هیچ قرینه ای، هیچ دلیلی جز سیاق بود که پیدا نکردیم. بله حضیل، بله بله، لام در آخر به فرمایش ایشون. ببینید قرآن گنگ صحبت نکرده، ولی برای مرادات بیان مرادات جدی هم بناش این نیستش که همه چیز رو واضح بگه، همراه داره این قرآن. قرآن یک کتاب خودآموز که نیستش که، مثل خودآموز طب، خودآموز فقه، خودت بخونی. در عین اینکه یک ظهور معنایی داره فل جمله، اما قرار نیست همه مرادات جدی مولا هم همون اول بلفور همه هم از ظواهر فهمیده بشه، قرار بر این هم نیست. بالاخره پیامبر مبین بوده، بیان میکردن لتبین للناس، مبین پیامبر. اتفاقا ما در همین روایات تفسیری اهل بیت یکی از ویژگی هایی که استخراج کردیم دستمون آمد، حالا اگه وقت فرصت بشه خیلی دوست دارم در یک مکانی، یک جمعی محصول اون کار مفرد شناسی یا معنا شناسی مفردات در روایات اهل بیت، ما به یه نتایجی رسیدیم، اصلا روش اهل بیت دست، یعنی تا حدی دستمون آمده که این حضرات مفرد رو که میخوان معنا بکنن با چه روشی معنا کردن، اصلا خودشون صاحب سبک و روشن. جالبه یکی از روش اهل بیت برای تبیین مفردات اتفاقا توجه به لهجه هاست. داریم در روایت مثلا میگه که این روایت شیخ صدوق هست، حالا اگه یادم بیاد عرض میکنم، فکر میکنم آیه تبتل تبتیلا اگر درست گفته باشم ماده بله تبتل. در روایتی هست در که شیخ صدوق نقل کرده، حضرت میفرمند که امام معصوم میفرمند که این لغت نبطی هست. البته ما نبطی رو جزء زبانها شمردیم، درسته؟ نبطی رو جزء زبانها شمردیم. ملاک همینه، بله، جزء آرامی بود، احسن. ولی ملاک همونه. میخوام بگم ببینید در معناشناسی به توارشناسی واژه توجه داشتم که این واژه از کجا آمده، حالا از زبان دیگر است یا از لهجه دیگر، اینو ما داریم. این خودش نکته روشیه، باید بهش توجه داشته باشه. بله درسته. قریش افصح لغات رو گزینش میکرد. همین یه جمله خیلی حرف زیاد داره. قریش طبعش به گونه ای بود که هر لغتی رو گزینش نمیکرد، هر لغتی رو وارد زبان خود لهجه خودش نمیکرد. اصلا طبع اینا فصیح بودن، در گزینش الفاظ دقیق بودن. توجه فرمودید؟ خب من تا اینجا وقت من تمامه. ما میخواستیم بحث اشتقاق هم مطرح بکنیم، منتها قول دادیم و سر قولمون هم هستیم، از دوستان میخوام استفاده بکنیم. دوستان از تحقیقات و پژوهش‌هایی که داشتن این ساعت رو انشاءالله در نظر بگیرید. چهار نفر ظاهرا تا الان اعلام آمادگی کردن، درسته؟ یه سه نفر خب حالا اینگه دوستان این زمان رو دیگه بین 5 الی 6 دقیقه یک چکیده از کار خودتون رو ارائه بدید. اونایی که کتاب شناسی بوده سعی کنید ثقل کارتون روی کتاب بره، روش کار رو نشون بدید. الان دوستان در این مجلاتی که الان علمی پژوهشی هست، اطلاع رسانی هست، مقالاتی که میخوان چاپ بکنن، اصلا این یکی از عناوین و موضوعات مجلات همینه، معرفی و نقد و کتابشناسیه. یعنی اصلا در کتابشناسی معرفی و نقد داریم، معرفی و بررسی داریم. مثلا تفسیر مرحوم فیض، معرفی و نقد، به قول عربا عرضن و تحلیلن، این میشه درسته؟ عرضن و تحلیلن. اینو دوستان حتما توجه داشته باشید، کارتون ارزشمنده دوستان. اینو خلاصه بتونید نقد هم دیگه، شما الحمدلله مایه های لازمش هم دارید، بتونید تحلیل بکنید، نقد بکنید، با هم استفاده